سخنرانی استاد هورایی با موضوع قبول کردن قوانین الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان حضرت موسی علیه السلام رو از امشب از سوره طه پیگیری میکنیم. تا الان آنچه عرض شد خدمتون از سوره قصص بود، داستان تولد تا نبوت. البته در ادامه از نبوت هم در سوره قصص گفته میشه، منتها شاید به نوعی یکم مفصلتر و کاملتر در سوره طه مطرح شده باشه. از آیه 10 سوره طه با هم دیگه ادامه میدیم. فقط جریان تصور کنید چه شکلیه. حالا موسی با همسرش صفورا با فرزندانی که داشته، حالا خیلی در تاریخ نیومده که این فرزندا چند تا بودن، یه چیزایی گفتن. مثلا گفتن این موقعی که میاد از مدین بره به سمت مصر، خانومش باردار بوده و احتمالاً یه فرزندی هم حداقل داشته. ولی حالا همینقدر بدونید که موسی نبی علیه السلام دست زن و بچه‌ش رو میگیره و ثمره این 10 سال که گوسفندایی هم بودن که در اثر این شراکت با شعیب نصیب موسی شد، اینا هم همراه. خب از مدین که موسی با همسر و فرزند و این گوسفندا حرکت میکنه، خب چند شبانه روز راه بوده تا مصر. منتها تو مسیر راه رو ظاهرا گم میکنن، مسیر رو گم میکنن. شب سردی بوده، حالا دل شب و وسط بیابونه و راه هم ظاهرا گم شده. توی مزیت ازرع نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. وقتی توی این تاریکی موسی و همسر و فرزندش و این گوسفندا داشتن حرکت میکردن و راه هم گم بود، یهو از دور یه آتشی دید. حضرت موسی علیه السلام که حالا اینجا به نبوت نرسیده، از دور یه آتشی دید. حدود سن و سال موسی را هم بین 30 تا 40 به نظر میاد باشه، به خاطر اینکه حالا اگر فرض کنیم که هول و هوش 20 سالگی که یه جوان تنومندی بوده، ایشان رفت به اون مدین و بعد اونجا زمینه ازدواج فراهم شد و حدود 10 سالی هم اونجا کار کرد و بعد حرکت کرد به سمت مصر، پس یه جوان حدوداً 30 الی 40 سالی از دور تو تاریکی بیابان آتش میبیند. ازرع نارا، یه آتشی از دور دیدن. فقال لأهلی، موسی به خانوادش گفت امکثوا، مکث کنید اینجا، گفت اینجا شما باشید یه چند دقیقه باشید، من برم ببینم چه خبره. اینی آنست و نارا، من از دور یه آتیشی دارم میبینم، برم ببینم چه جوریه. لعلی آتیک و منها به قبسن، تاریک بود دیگه بیابون و دل شب، یا برم یه مشعلی نوری چیزی از اونجا بردارم بیارم، یه تیکی آتیش بیارم، او اجد و الان ناره هدا، یا اینکه مثلا از طریق اون نور و روشنایی و یا کسانی که اون آتش رو برافروختن به هر شکلی من هدایت بشم راه و مسیر رو پیدا بکنم که مصر از کدام طرف است. حالا همین یه نکاتی توش هست، بسیار شنیدنی شاید باشه. این که میگم شاید باشه، به زبان من جاری میشه شایده، اگر نه اصل قرآن که قطعا و یقینا شنیدنی شد. وقتی از دور آتش میبینه موسی، میگه به خانواده شما یه دقیقه اینجا وایستید، مکث کنید، من برم ببینم چیه و بیام، من برم کمک بیارم، من برم ببینم هدایت میشید چیکار بکنید. اینجا خانواده ظاهرا چشم گفتن. ما تو قرآن دیگه به نظر نمیاد اینجا نوشته باشه که نه خانمش گفته نه منم میام، حالا که میره سراغ آتش منم میام، نمیدونم میگیری من چی میخوام بگم یا نه. وقتی ابراهیم اینجا که حالا تازه موسی میگه من میرم میام، میگه شما یه دقیقه اینجا وایسید، من میرم اینجا آتش بردارم بیارم، یعنی نوید برگشت رو میده که زودی برمیگردم. اونجا ابراهیم هاجر رو با فرزندش تنها میذاره، هاجر اسماعیل، وعده الهی فرمان الهی اومده که من باید برم، باید برم دوباره پیش سارا خانم، شما کاری نداری، من رفتم. اینجا اتفاقا خطرناکتر در زمان ابراهیم، میگه اینجا شما بمونید، فرمان خدا امر بر این است که بمانید و من رفتم. اونجا هاجر میگه باشه برید. توی این چشما چی پیدا میکنیم ما؟ یه جهت این چشما چشم به فرمان خداست، خصوصا در داستان ابراهیم، چون خدا خواسته که ما اینجا بمانیم و شما بروید، ابراهیم نبی شما بروید. ولی یه جهت دیگه است، جهت دیگه هم چشم به همسر است، چشم به شوهر است. حالا شاید به مزاها خوش نیاد. یادم 5 سال پیش یه حرفی رو تو کلاس تهران میزدم، بحثه انرژی و همین کلاسه که داریم. جلسه اول که یه صحبتی رو کردم، یه خانمی بلند شد گفتش که ببخشید این حرفا رو نزنید. یه جهت مثلا معنوی داشت کلاس، یه 5 دقیقه گفت ببخشید کلاس تا اینجا خوب بود، این 5 دقیقه رو نمیگفتی بهتر بود. گفتم من روزی که کلاس رو تصمیم گرفتم تشکیل بدم، گفتم اون چیزی که درست است و حق است بگم، نه که اونی که این آقا خودش میاد، اون خانوم خودش نمیاد، این خانوم خودش میاد، این آقا خودش نمیاد، هر چی حق است بعد به زبان جاری بشود. حالا اومد یکم خودش نمیاد، میگه صبورا همسرم شما اینجا بمونم میرم آتیش میارم بیام. اینجا در قرآن نداریم صبورا میگه یا منم ببر، یا منم ببر، منم ببر، منم ببر، نه صفورا میگه چشم. آخه بعضی از فرمانهای الهی از قدیم بوده. بحث اطاعت همسر، نه این که شما فکر کنید اجبار و فشار و زور دینی مثل اسلام است، نه این برای بقای خانه و خانواده لازم است. وقتی خدا میگه این آقا باید سرپرست و مسئول این خانه باشد، یعنی خب نمیشه که مثلا یه گروه کوهنوردی میخوان از کوه برن بالا، بعد یکی میشه کاپیتان، میگن شما آقا مسئول این گروهی. مسئول بودن مثلا خیلی امتیاز نیست، شما مسئولی. مسئول بیشتر هولنگی حراس‌انگیز است. مسئولیت بیشتر خوف در انسان ایجاد میکنه که من مسئول جون اینا، مسئول امنیت اینا، مسئول حال و روز اینها. این بیشتر بعد اگر انسان معنای مسئولیت رو متوجه بشه، تازه بیشتر از حولش بگیره. یعنی اگر آقایون در قرآن میخونن الرجال قوامونه، که آقایون قیم و سرپرست خانوم ها هستند، این اصلا نباید در مورد آقایون افتخار ایجاد کند، در مورد خانوم ها ناراحتی ایجاد کند. هر دوش غلط است. اگر یه آقای بگه که بله ما قوامونه، اگر معنی مسئولیت بدانم یعنی چی، من تمام وجودم باید بلذت، یعنی اون دنیا پای میز محاکمه منو میبرن، میگن بچه تو دست تو بود امانت، تو اسباب هدایت شدی، اسباب گمراهی، تو چیکار کردی برای او، تو چقدر مراقب رشد او بودی، خصوصا رشد معنوی، رشد اخلاقی چه و چه. این بیشتر هراس‌انگیز، هیچ افتخاری برای هیچ مردی نیست به خاطر این که مثلا شده قیم خانه، و هیچ ناراحتی هم برای خانم ها نیست اگر مسئولیت خطیر رو متوجه بشن. و مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار بگیرد، یعنی اون دنیا ما رو پای میز محاکمه میکشنن. پس خانم شما که این مسئولیت از گردنتون برداشت شده، باید خیلی خوشحال باشید. ما باید هول کنیم و شما باید خوشحال باشید. کارگاه یقات عکسه، یا آقای افتخار میکنن و یه فکر میکنه یک امتیازی است، و یه خانمی غصه میخورد چرا دین اسلام توریست که فلان. نه بزرگوار، عجیب. این بحث حرف گوش کردن باعث شیرینی خانه میشود، شیرینی زندگی میشود. البته این معناش این نیست که ما باید از این بر بگیم از اون بر بگیم که آقایون رو به ظلم وادارد. یعنی همون کسی که به ما گفته آقایون سرپرست خانه هستند و مسئول، همون به ما میگه که اگر ظلم کنی دمارت در میاد. اگر از مسئولیت و جایگاه سوء استفاده کنی، ظلمی کنی به این همسر و فرزندت، ما لعنت میکنی. این همون خدا. اونجا من به شما میگم که شما خانمای محترم، آخه بعضیا خب اینا که تو قرآن نیست نماز صبح چند رکعته هست؟ نیست. لااقل قرآن خونه ما که نیست، شما که جواب نمیدید احتمالاً در قرآنتون نمیدونم. در قرآن که ننوشته نماز صبح چه شکلی بخونن. خب چرا شما نماز صبح سه رکعت نمیخونید؟ چرا نمیگید رکوع برعکس از این وری خمشید؟ خب اینا رو از کجا داریم؟ بگیم که بابا نه فقط قرآن که نه، اطیع الله و اطیع الرسول، روش و سیره و سنت پیامبر. که بعد که ما که خودمون اهل این نیستیم که بریم مطالعه کنیم، پس متخصصین امر دین که روش رو مطالعه میکنن میشن مرجع تقلید. مرجع تقلید کتابی رو میشه توضیح المسائل، میشه رساله عملی. اون کتابه که با میگه نماز صبح چنین باشد، ظهر چنین باشد، این انقدر این. خب ما همونو داریم تبعیت میکنیم. تو همون کتاب های توضیح المسائل همه مراجع تقلید بی استثناء میگن زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهرش اجازه بگیرد. نه اینجاشو خوشم نمیاد. خوره یواش یواش از تو هم داره بدن میاد. تو خوب بودی، نمیدونم چرا اینطور شدی. تو من یه قرآن هم عشقی میخونن، اینجاش خوبه، به انفاق کنید، اینقدر قرآن خوب. نه نه اینجا رو نمیخونن. من یه قرآن هم عشقی، عشقی که نیست. همون کسی که به شما گفته روز چه شکلیه دقیقا جزئیات کار، ما از رساله های عملی متخصصین امر دینمون یاد گرفتیم. همون متخصصی که بهش رجوع میکنیم، شما ببینید کدام مرجع تقلید رو میسازید که در رسالهش این نباید نباشد که زن باید برای بیرون رفتن از منزل از همسرش اجازه بگیرد. و این اصلا نگران کننده برای خانمای محترم نباشه، اصلا دین مال مرداست. خدا نمیدونم چه این شکلی هست. نه بزرگوار، هر زیاد بابا که چون میخوام ادامه بدم جا داره واقعا یک ساعت من این قشن باز کنم که شما خانمای محترم خودشان متوجه بشید که مطلقا نه تنها به ضرر شما کار نشده که تماما به صلاح و خیر و دوستتون داشته. خدا دوستتون داشته. گفت شما اینجا بمونید من برم آتیش بیارم بیام. البته آقایون، حالا که من این حرف زدم، شما هم نباید گاهی اوقات سختگیری های عجیب غریب کنید که او اصلا کل قضیه بدش بیاد. حق نداری خونه مادرت پا به لهت بیای بابا. خب یه جاهایی که اشکالی نداره خوبه، صلاحه، مانعی نیست. آخه یه جاهایی که چرا باید سختگیری، چرا باید ظلم، اینها جواب داره. ولی حالا اگر به یک دلیلی حالا آقای همین جارن گفت فعلا نه، تکلیف چیه؟ چون شما همه تون انشاءالله دنبالی نشید که وظیفتون چیه، چی کار بکنید خدا میپسندد. همونجا هم وظیفه اینه که بگیم فعلا چشم. دنبالی نشید که یه جوری با تدبیری، آگاهی دادن مستقیم و غیر مستقیم، یه جوری اون آقا رو از این وضعیت خارج کنیم که این جوری بابا صحیح نیست. اما فعلا تکلیف بر این است که یعنی مؤسسه فرهنگی موعود، دعای جوشنگری، دعای کمه رفتن، شبها احیا گرفتن، اگر شوهر راضی به خروج از منزل نباشد، نه تنها که عبادت نیست، تمام زمانش معصیتش. یعنی سه ساعت رفتی؟ سه ساعت معصیت کردی. چه زودتر که بیای خونه تا صبح بیدار نشینید خانمایی که اینطوری هست، چون طولانی میشه مدت معصیت. البته باز هم میگم آقایون، خیلی از ظلم باید ترسید، خیلی از ظلم باید ترسید. ظلم از اون گناه های عجیب غریب است که بد جوری چوبشو میزنن اینجا و اونجا. پس تا اونجایی که مانعی نیست، اشکالی نیست، خب اش چیز رها و آزاد. ولی اونجایی که خیلی خوب، اونجا بحث اطاعت پیش میاد. حالا اینو بهونه کردیم چون گفتش به اهلش، لأهل هم کسو، گفت شما وایسید مجز کنید اینجا من برم بیام. اصلا نیمده که صفورا گفت یا منو ببر یا طلاق هم بده. نه اینو نبود. رفت که آتیش بیاره. حالا اینجا برگوش کنید. فلان ما عطاها آقا گفت من رفتم. خب رفت به سمت آتش. همینجور که داشت میرفت به سمت آتش، یهو یه ندای آمد، یکم نزدیک شد، ندا آمد. فلما آتا نودی یا موسا، صدا زد. ای موسا، این صدایی میاد، این صدایی کیه، این صدایی چیه؟ حالا داره وحی میشه، حالا داره وحی میشه، الان دیگه شرایط آماده است برای پذیرش وحی. یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنیم. ببینید اول موسی حرکت کرد برای هدایت، بعد لطف خدا شامل حالش شد. اینو برای کیا میگم؟ برای اینکه بعضی ها یه سوالایی تو ذهنشون هست اما به خودشون زحمت دنبال رفتن هم نمیدن. من اینقدر خوشحال شدم و در طول این ماه و در طول سال همین قضیه هست، خیلی خوشحال کننده است. یه دختر خانم محترمی دیشب اومدن به بنده فرمودن که هم یه سوالایی داشتن، خیلی سوالای مشخصی، مثلا یه سوالشون این بود، حالا سوال مثلا نکنم چون مجبور میشم که جوابشم بلند بگم برای همه که نمیشه، برای یه سوالای اعتقادی، گفت من اینو قبول ندارم، اینجا که اینجوریه، چرا؟ بسیار بسیار حقیقتا از ته دل خوشحال شدم، به جان عزیز شما، به جان خودم خیلی خوشحال شدم که سوال داره میاد میپرسه. من خیلی استقبال کردم، گفتم این که یکی دوتا سوالته، گفتم جان من هر چه سوال داره یه کاغذ رو بریمش 10 تا 20 تا، نه که من بلدم ولی حداقل میتونم دست رو دست کسی بذارم که او جواب بده. بزرگ آقا بپرسی دیگه، من نمیدونم این خمس اصلا چی شیخ ها درست کردن. خب بزرگ آقا بپرس، بعد دنبالش باشی. میگه چون من خوشم نمیاد دیگه، نمیدونم، به نظرم اینطوریه. خب سوالی داری در این مورد، بیا بپرس، سوال کن، از اهل سوال کن. موسی اول دنبال هدایت رفت، بعد هدایت آورد. اول هم دنبالش باشه، نگو که من 8 ساله که در مورد پوشش خانم ها سوال دارم. 8 ساله سوال داری، چقدر دنبالش بودی، چقدر دنبال پاسخ بودی؟ آره 8 ساله سوال داشتم، تو خونه خوابیدم. یا وقتی پرسیدم از کی پرسیدم؟ کسانی که اصلا متخصص کار نبودن، اونا هم مثل خودم. رفیق تو میدونی در مورد پوشش خانم ها چرا اینجوری گفتن؟ نه تو هم نمیدونی. نه من میگم اینا جواب ندارد. خب از اهلش، اگه بیای از منده که پزشک نیستم در مورد نمیدونم بیماری چی بپرسی؟ خب من بلد نیستم. این معناش این نیست که جواب ندارد، درمان ندارد. من اینه که من پزشک نیستم، من متخصص نیستم. موسی اول حرکت کرد به سمت هدایت، بعد نادا. خب حالا ندا اومد موسی. اینی موسی، نگاه نگاه کیه که داره من صدا میکنه؟ اینی انا ربک، من پروردگارتم. موسی صدایی که میشنوی من خدا دارم با حرف میزنم. حالا در مورد همین صوت و کی بود حرف زد و چجوری حرف زد و چطور با همه انبیا به واسطه جبرئیل صحبت شد، چرا اینجا ظاهرا مستقیم صحبت شد و این مستقیم به چه معناست، فردا شب صحبت میکنم. اما هم به کلمه بعدی درنگی داشته باشیم. ندا آمد موسی بیست، منم پروردگارت. فخلن نعلیک، کف شدو درو، چون کفشو اومد دارم. انکه بالواد المقدس تو با، اینجا یه سرزمین مقدس است، کفشو تو درار. یعنی جای مقدس کفشو رو باید در برد. ظاهرا یه بحث اینجا مطرح هست به نام احترام. هر چی که مقدسه باید احترامش کرد و این احترام به مقدسات عجیب انسان رو کمک میکند. حالا فقط یه لیست تندی بکنیم از مقدساتی که باید بهش احترام گذاشت، از اون چیزهایی که ما رو توصیه به احترام کردن در مقابلش. اولین مقدس، اولین امر، خود خداست. اولین چیزی که باید احترام شدنش خداست. چجوری خود خدا رو احترام بذارید؟ اگر شما پیش بزرگی برید، یه آدم خیلی مهمی برید، خیلی کارا جلوش نمی کنید. یه مهمیه دیگه. پا اونو جلوش دراز نمی کنیم، شاید جلوش دراز نکشیم، نخوابیم، خیلی کارهایی که یه جاهای دیگه ممکنه بکنیم در حضور اون آدم بزرگه نمی کنیم. احترام به خدا یعنی احترام به حضور خدا، و احترام به حضور خدا یعنی که تو محضر خدا معصیت نکنیم. یعنی همش خودمونو ببینیم یه جایی که دوربین بالا سرمونه، مراقبه بونه، مواظبه بونه. دوم احترام به نام خداست. این صحبت یه موقعی تو ماه محرم هم به مناسبتی عرض کردم، چون مهمه فقط یه مروری بکنیم. احترام به نام خدا، به اسم خدا، سبح اسم ربک الاعلی، نام خدا رو منزه. حالا چیزی که مبتلا به ماست دیگه قسم خوردن ها. تو چیزی میشه به خدا؟ تو رو خدا، تو رو خدا بمونید، به خدا خوشحال میشن بمونید. تو رو خدا شیر شدی؟ تو رو خدا یکم دیگه زوبیا بخوری، به خدا سیرم، تو رو به خدا بخوری، به حضرت عباس تا گلی میجاد. بزن این خدا، خدا چیست؟ ببین چقدر متداول است. حالا بعد قسم دروغ نیست، او که گناه ایش چه هست، با او کاری نداریم. معلومه که تو جمع شما کسی قسم دروغ نمی خورد، برای همین دیگه دو اون حرف نمیزنیم. بحث قسم راست است. سر هیچ و بوش نام خدا رو به زبان میاری. یه وقتی در یک جاهایی تکلیری امر مهم میست و چه وجود شرایطی شاید، ولی همینجوری به خاطر فروش یه دستمال کاغذی، آقا چرا این 100 تومنه 80 خریدشه، 80 کجا بود 60 خریدی؟ به خدا اینها فاکتورش 80 است. قسم میخوره که دستمال کاغذی بفروشد. یعنی دستمال کاغذی که فروخته شد 100 تومن، این پول مبارک نمیشود، چون تو نامی رو احترام نکردی. کدام نام؟ و نام خدا رو. و یک زمینه ابتلای دیگه هم همینه که خیلی نام خدا زیر دست و پاست. و یکی از زمینه های بسیار مبتلا بهش روزنامه هاست. کدام روزنامه رو شما می‌شناسید که اسم خدا روش نباشه؟ هر روزنامه اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، هنری، همه روزنامه ها نام خدا الان توش هست. اینا رو احترام نکردن آرام آرام اثرات خودش تو زندگیمون می‌گذاره. میری ماشینتو بشینی کارواش، زیر این زیرپایی‌هاش برای اینکه پای خیس تو روی این روزنامه پنه. میخواد نقاشی ساختمان کند، روزنامه به پنجره ها میشه. سفره نداره تو کارگاه، میخواد غذا بخوره، روزنامه رو پهن میکنه. میخواد کفش گلیشو بذاره یه جای گل نمیشه، روزنامه رو بذاره جلش. بیام یه تصمیمی بگیریم این روزنامه ها رو اینطوری نکنیم، زیر دست و پا نباشه. اینا مهم است، عبور کنیم. سومین چیزی که باید احترامش کرد، قرآنه که کلام خداست. فرقی نمی کنه، قرآن کلام خداست. حتی اقلش اینه که آدم رو زمین نذاره، یه جای بلندی بذاره. این حتی اقل کارایی که از ما برمیاد. چیز دیگه که باید احترام کرد، نام معصومین علیهم السلام است. وقتی البته خود نام به معنی که مثلا من یه دوستی دارم اسمش علیه، میگم علی آقا حالت چطوره، دوش نامه نوشتن، این علی اگر بیفته نه، ولی یه جایی حدیثی نوشتم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این زیر دست و پایی یه جایی نباشه که این نامه نامه های مقدسیش. بشر حافی که استاد عزیز مجاوید علتیان یه موقعی داستانشو فرمودن همین بود که یه موقعی بسم الله رو زمین دید، بلند کرد نام خدای رو زمین، اینو شست و پاکیزه کرد و احترام کرد و یه جای این همین باعث دستگیری شد که اون ارتباط با حضرت پیش اومد که داستانش دیگه شنیدید. دیگه از اون چیزایی که بعد احترام کرد پدر مادر است، که بسیار بسیار توصیه شده. هر کی ببینه کدوم قسمت خودش کوتاهی داشته، ببینه کدوم قسمت خودش کوتاهی داشته. و من فکر نمی کنم دیگه بهتر از همین آیه 23 و 24 سوره بنی اسرائیل برای احترام به پدر مادر دیگه حجت تمام نشده باشه دیگه، آخر حرفاست دیگه. خصوصا برای بعضیا این حرف هست که من چون پدر مادر خوبی ندارم، چون اونجایی که پدر مادر محبت میکنن به ما احترام میذارن، خوبی میکنن ما هم احترام بذاریم، هنری نگه بودیم معلومه. کی ما زمینه خطا برامون پیش میاد؟ وقتی اونا به نظر ما، به زعم ما، به ما ظلم کردند، تحقیرمون کردن، مسخرمون کردن، سرزنشمون کردن، تبعیض قائل شدن و خیلی کارهای دیگه. اینجا دیگه خودمون رو متقاعد میدونیم یه ذره درشت حرف بزنیم، بلند حرف بزنیم. این جمله از امام صادق علیه السلام بسیار بسیار کاربردیه برای همه کسانی که فکر میکنن پدر مادرشون ظالمند. اصلا فکر نمیکنن، یقین دارید پدر مادرتون ظالمند. این جمله امام صادق علیه السلام، توجه توجه، من نظر الی ابویه، هر کسی به پدر مادرش نگاه کند نظر ماقته، این نظر چین توزانه، این نگاه اینطوری، فقط همینطوری، همین. و هما ظالمانه به، و اون دوتا ظلم کرده باشن. ببین، پدر و مادر به فرض این که هر دو ظالمند، ظلم کردن به من، حالا من به خاطر ظلمی که بهم شده یه نظر کینه توزانه اینطوری. لم یقبل الله له السلام، نمازشون قبول نمیشه. هر کسی پدر و مادری که به ظلم کردن و نگاه کینه توزانه کند، این نمازش قبول نمیشه. صحت با قبول فرق میکنه، نه اینکه لازم باشه قضاشو بخونه، صحیح بوده به خاطر حالا که وضو داشته، چی بوده، رو به قبله بوده، چه ولی قبول درگاه خدا نیست. دیگه کسانی که بعد احترام بشن افراد مسنن. حالا به این جمع نگاه نکنید، حواسا به جمع نباشه، ولی کلا تو جمع های اینجوری که روز زمین نشستیم و چه و چه، باید روحیه ما اینجوری باشه، روحیه من هورایی باید اینجوری باشه که اگر دیدم یه پیر مردی از در اومد باید بپرم وسط، نه اینکه من بشینم همجور سرمون رو گنده کلی نشستم بعد همجور پیر مرد ها میان. بفرمایید بفرمایید، این نیست. و خب هر کسی به یه فرد مسنی احترام کند چی؟ من وقر از شیبتنی رو که زیاد شدید به شیبته آمنه و لامن فضل قیامه، هر کسی به یه فرد مسنی به خاطر سنش احترام کنه، نه به خاطر که مؤمنه، مسلمونه، با خدا سن. نه 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 نه، هر کسی به خاطر سن یه نفسی بزرگتری بهش احترام کنه، بگی حالا با سنش بیشتر از منه، یادن مسنیه. از اون فضا و حول قیامت خدا در امان نگهش میبرد. چقدر خدا دنبال بهانه میگرده ماها رو به بهشت ببرد. این خدای این های مهربان. احترام یه چیز کلیدیه برای ورود به بهشت، یک امر کلیدیه احترام. یعنی گاهی آقادم تو رانندگی یکی میشه جلوش میاد یه چیزی بگه، میینه ای بابا موهای اون یکم بیشتر سفیده، یکی محکم از پشت میزنه با آدم، صندوق قهوه دارم میاد تو اتاق، یا آدم مسنه، یکم شک کردی بگو آقا متولد چه سالی هست. برای چی فرضی؟ چون من میخوام از اون حول و حراس قیامت در امان باشم. خدا به همه احترام میذاره، بزرگا به کوچیکترا، کوچیکترا به بزرگترا، اما بعضی خصوص اون احترام کوچیک به بزرگ یه تجلیل دیگه ای شده، یک عظمت دیگه ای پیدا کرد. یکی دیگه مؤمن است. احترام به مؤمن که میگن حرمت مؤمن از حرمت خونه خدا بیشتره. اینا شنیده شده ها، منتها یاداوری شد در آدم تصمیم تازه ایجاد کنند. یکی حرمت عالمه که من اینو یه ذره بیشتر بازش کنم. بزرگوارم، ما یک کمی دچار خطا شدیم. یکی از بلاهای ذهنیت انسان تعمیم دادن قضاوت هاش. خوب گوش بده چه ارز میکنم. ما معمولا مبتلاییم به یک بیماری به نام تعمیم دادن. زود تعمیم میدیم. یعنی دو بار سوار تاکسی شدیم، چهار بار سوار تاکسی شدیم، بگیم بابا اصلا راننده تاکسی جماعت چنین است. این تعمیم دادن است. یعنی این هر وقت درسته که من هر چی راه انتاکسی حداقل در مشهد هست باید صدق بکنه، اگر چهار تا صدق نکنه من حرف غلط زدم. پیش دو تا پزشک رفتم منصفانه حساب نکردن، اما اصلا پزشک جماعت اینجوری، یکی نتونسته خوب درمان کنه، آقا پزشکای الان همه بی سواد شدن، پزشکای الان همه. دو بار ازدواج کردی، هر دو بار خانم مناسبی نبود، آقا زن جماعت اینجوریه، زن جماعت اینجوریه. خانمی چهار تا آقا تو فامیل دیده که یه مقداری چیزایی رو رعایت نکردن، آقا مرد جماعت اینجوریه، مرد جماعت. ما معمولا مبتلاییم به یک بیماری به نام تعمیم دادن. دو تا روحانی عامل نبودن به حرفاشون و ما دیدیم یا شنیدیم خدای نکرده آقا اصلا آخوندای طوریه. تمام اونایی که نباشن تو حرف ما اون دنیا سخت میکشن. اینو چیم یهو میره 2000 تا پارچه فروش، اینو طلب کرام بابا من پارچه نخریدم تو زندگی. تو یه بار تو مهمونی گفتی این پارچه فروش ها یه مقدار چشاشون هیست، اینا اونایی هم که نبودن اینطوری. یادم نبودیم اینجاست، ببخش. اونجا که یقره میگرم میکروفون وزن نیست، خوشبختانه صدا هم نمیده. دور نشین بزرگوار. روحانیونی که ما میبینیم، ببینید خوب گوش بدید، من میخوام مشخصا صحبت کنم. اولا از این که روحانی در فضای خانه و بچه ها و خواهر برادر و خونواده شما تضعیف بشه هیچ کس خیر نمیبیند، در نهایت خودت مستحصل میشی. سه گروه بیشتر نیستن، یه دی از روحانی ها رو که شما یقین دارید خوب هست، آقا میدونم این خوشان خوب هست، خب یکی چی، یه گروهی هم هستن که شما یقین دارید بد هست. آقا یقین که میگیم یعنی این که به چشم دیدم و مطمئنم و تازه به همین چشم هم نمیشه اعتماد کرد، یعنی یقین، نه اینکه اینا گفتن و اینجوری و اینها. خب اینا گروه دوم که خب باید یقینان بد است، خب بد است، ایشون عامل نیست و اینجوری. من دیدم با چشم خودم که پول این آقا رو دزدید و خودش هم گفت بله من دزدیده شد ازم، نه اینکه رفیق هم بودن دستش به هم کنده. گروه سوم که گروه بزرگتر و مهمتر هستن، کسانی هستن که ما نمیدانیم، یعنی آقای داره رد میشه فقط صرف اینکه لباسش اینجوریه، یو یه حرفی ما بزنیم اینو باید پناه برده خدا. بسیار خطرناک از بزرگوارا، چون یقین که نداریم که اون عامل از یه عامل نیست. پس اگر چیزی بگیم، و حالا ببینید اگر آدم یک عالمی رو تجلیل کند، نگاه کنید شما لطفا، پیامبر عزیزمون فرمودن من استقبل العلماء فقط استقبل، هر کسی عالمی رو استقبال کند من پیامبر رو استقبال کرده است، و من زار العلماء فقط زارنی، هر کس به دیدار یک عالمی برود، به دیدار علما برود، نگاه به علما کند من رو زیارت کرده. جان من شما جمعیت دوست ندارید پیغمبرتون رو زیارت کنی؟ دارم بجه فکر میکنم این انجام. و من جالس العلماء فقط جالسنی، هر کسی با یک عالمی بشیند، با علما بشینه، انگار که پیش من نشسته، با من نشسته. و من جالسنی، و هر کی پیش من بشینه، فکعن نما جالس ربی، انگار پیش خدای من نشسته، پروردگار من نشسته. ما در این نگاه کردن به چهره عالم عبادت است، او عالم دین هست، و اینکه عامل هست یا نیست و من مرددم نمیدانم، حمله بر صحت میکنم. نگاه کردن به اون عبادت است، نگاه کردن به خانه کعبه هم عبادت است، نگاه کردن به متن قرآن هم عبادت است. چهار خط از رساله حقوق رو بخونم عرضم تمام شد، افکار زیاد روی کردم، من عذرخواهی میکنم، دوست دارم ادامه بدم. حق استاد تو این است که استاد آدم عالمم که خب عالم ها مختلفند، عالم علم های مختلف است، اما علم نافع مفید بهترین علم، علم دین است، علم اخلاق است. و استاد، بهترین استاد آدم، استادی است که علم دین و آگاهی در دین به انسان بدهد، زمینه خودسازی انسان رو فراهم کند. حق استاد تو این است. ببینیم ما حقش رو به جا میاریم یا نه. فردا ممکنه یه مسجدی بریم پای صحبت یک عالمی بنشینیم، هفته بعد ممکنه، دو ماه بعد ممکنه، سه ماه بعد ممکنه. اینو به خاطر بسپارید. من خودم حقیقتا تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ندیدم حقی به این طولانی رو، یه یادم نمیاد. حق استاد تو این است که به او احترام گذاری، محزنش را موقر داری. بابا بزرگواران تو خدا قسم زشته، من حمله بر این میکنم که بعضی یادشون میره، ولی وقتی یه عالمی داره سخنرانی میکنه یه جایی، خب او داره با موبایلش، بله بله، شما برید بخواید اونجا کلیپ 1500 تومن زول بیا، اون پایین تر برید ارزون تره، بگو با میاشو بیشتر برید. بعد از این میکنه بقیه هم بوده بله. محضرش را موقر داری یعنی چی؟ دیگه خودتون فکر کنی، زیادی دارم میگم. به وقت با دقت به سخنان او گوش دهی، رویت به او باشد، به او توجه نمایی. ناه بر خودمون چی کارا کردیم، من باور کنم به یاد خودم میفتم چه خرابکاری ها کردم. صدایت را بلو بلند نکنی، هرگاه کسی از او سوال کند تو جواب ندهی، بلکه بگذاری خودش جواب داد. من اینقدر نسبت به این آقای دولتیان خود بود، اینقدر صمیمیت گاهی اوقات باعث میشه آدم ادب رعایت نکنه. من خیلی آدم بی ادبی هستم حقیقتا، اینقدر شده اومدن از ایشون سوال کردن، بلکه تموم شده رفتم خونه دیدن چه خرابکاری کردن. خدا ببخشه ان شاء الله. در محضر او با کسی سخن نگویی، در حضور او از کسی غیبت نکنی. اگر پیش تو از او بدگویی شود از وی دفاع کنی، عیبهایش را بپوشانی. مثلا حالا فرض کنید مسجدی رفته یه عالمی صحبت کرده، یه کلمه ای رو اشتباه گفته، اومده بگه میز، گفته موز، بدید واسه ما، عیبهایش را بپوشانی، خوبی ها و صفات نیکش را آشکار سازی. بری اینجا اونجایی بگی، با دشمن او همنشینی نکنی، با دشمنش دوستی نورزی. هرگاه این کار را کردی فرشتگان خدا دربارت گواهی دهند که تو برای رضای خدا نه برای مردم نزد او رفتی و دانش فرا گرفتی. یعنی اگر اینا رو رعایت نکنیم ظاهرش عکسش اینجوری به نظر میاد، فرشتگان گواهی میدن که اینا نیت دیگه ای داشت. این رساله حقوق و زحمت کشیدن، بالاخره بعد از اون روزی که استاد عزیزمون اعلام فرمودن یه تعدادی آماده شده و مهیاست. خانم آقای محترم بعد از مجلس میتونن تهیه بفرمایند. سلامت باشید.